بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع درس خواستم که ولادت با سعادت مولای عالم حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک بگم. انشالله برکات این امام بزرگوار بر هممون نازل بشه انشالله. بله دیگه فضائل سید الشهدا علیه السلام از حصر و حد دیگه خارج از خدا میدونه. یه مقامی که خدا به او داده از عقول ماها، یعنی از عقول غیر معصوم خارجه. انشالله برکاتش بر هممون نازل بشه و بالاخره دیگه نور چشم پیغمبر اکرم، نور چشم حضرت صدیقه، نور چشم امیر المؤمنین، چی بگم، چه مقامی که دیگه حسین منی و انا من حسین. بعد دیگه پیغمبر اکرم دعا میکنه که همه علمای اهل سنت اینو نوشتن که این دعا رو پیغمبر اکرم کرده و دعا رد نمیشه. اونم دعای آقای پیامبران سید انبیا فرمود احب الله من احب حسینا، خدا دوست داشته باشد هر کس حسین دوست داره. خب این دیگه شامل همه ما میشه الحمدلله. یه ولی یه خدا میبینیم میدویم دنبالش میگیم التماس و دعا. اینجا پیغمبر اکرم آقای انبیا سلطان اولیا برمون دعا کرده، مگه میشه نعوذ بالله این رد بشه؟ خب انشالله که این شبا رو خیلی قدر بدونید. امشب هم که میاد میلاد مولای من قمر بنی هاشم، مولای عالم حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام است، اون رم تبریک عرض میکنیم. شب بعدیش هم مولای عالم حضرت سید الساجدین علیه السلام ولادتشون هست. خلاصه ماه شعبان در گذشته به شما عرض کردم تنها ماهی است که شهادت درش نیست. ماه سرور اهل بیت، ماه شادی اهل بیت. انشالله همه دلهاتون شاد بشه، انشالله همه اونا که غمی دارن انشالله مبدل به شادی بشه، برکات بر همه تون نازل بشه. پس یه صلوات هم بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین ثم الصلاة والسلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. خب عزیزان رسیدیم به دعای 13 صحیفه مبارکه سجادیه که انشالله سیری در این دعای 13 داشته باشیم. می فرماید که و کان من دعائه علیه السلام فی طلب الحوائج الى الله تعالی. این دعا در مورد طلب حوائج است از پروردگار. خب عرض می شود که خب یه توضیحی، اول توضیح لغوی اینجا هست، چون گفتم مرحوم سید علی خان دیگه در ادب دیگه نظیر نداره، توضیح داده. این توضیح رو من خدمتتون عرض بکنم بعد وارد متن بشیم انشاءالله. می فرماید الحوائج جمع حاجه علی غیر قیاس. حوائج جمع حاجت است، علی غیر قیاس یعنی قاعده نیست که اینطوری بشه، بنابر خلاف قاعده شده میگن غیر قیاس میگن. حتی انکرها بعضهم، حتی بعضی از لغویون هستن گفتن که آقا عرض شود که این جمع صحیح نیست. و اما قولهم فی جمع حاجه، نم یکی دیگه گفته، مبرد گفته در کامل، کامل مبرد کتاب خیلی عظیم القدریه که خیلی کتاب مهمیه. مبرد در کامل گفته که و اما قولهم جمع حاجه حوائج فلیس من کلام العرب على کثرته على السنت المولدین ولا قیاس له. این هم گفته که با همه این که بر السنه مولدین اونا میگن که بعد از عرض شود خدمتتون که عصر اول اسلام دنیا اومدن، یه بحثی حالا بعدن اگه چی میگم انشالله بیرتون، اونا مرسوم کردن گفتن جمع حاجت میشه حوائج، و عرض کنم خدمتتون که باز اینم این کار کرده. و فی الصحاح، در صحاح جوهری، کان اون جوهری هم گفته کان الاسمعی ينکر جمع حاجه علی حوائج و یقول هو مولد، بازم اسمعی هم گفتن درست نیست. حالا اینجا میاد، خب اینا مخالفینن، میگه که وقال الحریری فی درة الغواص. این شنیدنیه، جالبه. گاهی وقتا انسانهایی که عالم نیستن اشتباه میکنن، گاهی وقتا علما غلط میان اشتباه میکنن، خواص اشتباه میکنن. حریری صاحب مقامات یک کتاب داره به نام درة الغواص فی اوهام الخواص، یعنی اون غلطایی که مثلا اهل فضل بر زبانشون جاری میشه، خیلی جالبه، اونا رو جمع کرده، درة الغواص فی اوهام الخواص، که نسخش نزد بنده هم هست. عرض شود خدمتتون که اینجا بگی که حریری گفته یقولون فی جمع حاجه حوائج فیوهمون فیه، میگه غلط اشتباه میکنن، کما وهم بعض المحدثین. محدثین اینجا این ویراستار عزیز تشدید گذاشته، یا انشالله که غلط مطبعی باشه با امید خدا، چون این کتاب با این عظمت قدرش ویراستاری دوباره باید بشه. خلاصه حالا بهذاریم، اینم یه درد دلیه که این تشدید رو اینا گذاشتن، انشالله که غلط مطبعی باشه، چون محدثین باید بگیم. میدونید چرا؟ این شعرا رو وقتی که میخوان با قولشون استدلال بکنن، این شما عزیزانم بشنوید خوبه، مثلا یه قرآن یه آیه داریم، بخواییم ببینیم آقا عربا این کلمه رو استعمال میکردن یا نه، یا فقط قرآن استعمال کرده، یا بوده اصلا در زبان مردم یا نه، یه بحثیه. حالا اگر چنون که ببینید شعرهایی که در زمان قبل از اسلام بودن به اینا میگن جاهلیون، بعد شعرهایی که قدری از جاهلیت و قدری از اسلام را دیدن به اینا میگن مخزرمون، مخزرم، که اینا هم اسلام رو دیدن هم جاهلیت رو، مثلا حسان ابن ثابت کرد رو دیده. بعد از اون میاد شعرهای صدر اسلام مانند جریر، فرزدق، اختل، کمیت، اینا هم یه سلسله هم به اینا میگن صدر اسلامی. بعد از صدر اسلامی اونایی که هستن به اونا میگن محدثین، مثلا دیگه مثل متنبی محدثین، از محدثین ابو تمام از محدثین، خب قدیمی اینا ها، ولی به هر حال دیگه طبقه شون طبقه محدثینه. اون وقت اینا اگر چنون که ما با لغت در لغت استدلال بکنیم با گفتار جاهلیون و مخزرمون، میتونیم استدلال در لغت بکنیم، حتی با صدر اسلامی ها هم میتونیم استدلال بکنیم. مثلا میگم، مثل براتون میگم، در سوره مبارکه ارسال خدمتتون که قمر میگه که الذین یجتنبون کبائر الاسم، مؤمنین کسانی هستن که از گناهان کبیره اجتناب میکنن، و الفواحش الا اللمم، لمم یعنی چی؟ لغزش. به شعر جاهلی که نگاه میکنیم میبینیم که آره، میگه جاهلیون دور بیت که میچرخیدن میگفتن و ای عبد لکلا علما، خدایا کدوم بنده تو که لمم یعنی لغزش نداره. پس این لغت برمیگرده به اصل. پس یه وقتم با گفتار صدر اسلامی ها هم میتونیم در لغت استدلال کنیم، اما به محتسین که میرسیم در محتسین با لغت استدلال نمی کنیم، فقط از لحاظ نحو و صرفی، اعرابی، فصاحت و بلاغت با شعر محتسین میتونیم استدلال کنیم. الان تو محتسین استثناء شده ابو تمام، میگن با از ابو تمام میشه استفاده استشهاد لغوی هم کرد، محتسه، ولی میگن به عنوان یک راوی معتبر لغت شناخته شده، حالا غیر از مقام شاعریش یه راوی معتبر لغت، پس فقط در محتسین با ابو تمام میشه استدلال کرد در لغت. حالا اینجا این تشدید منو خیلی اذیت کرد، گفتم انشالله که غلط مطبعیه، پناه بر خدا. و قال الحریری فی درت الغواص یقولون فی جمع حاجه حوائج فیوهمون کما وهم بعض المحدثین. حالا ولش کن. بعد میگه خیلی خوب، حالا ما بعد از این بالاخره چیکار کنیم؟ بله دیگه، خواص هم اشتباه میکنن. مثلا جن چیه؟ جن همون جنی که ذکر خیرش میشه گاهی. من دیدم حتی در کتابای علمی بعضی از بزرگان که ازشون توقع نیست جمعش اجنه نوشتن، در که اجنه نیست جمعش، اجنه جمع جنینه، جنینی که در شکم مادر هست. در قرآن میگه و اذ کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم. جن مثلا جمعش اگه مثلا جان نگه بشه، حالا بگیم باید ببینیم، خلاصه اجنه نمیشه، اوهام خواسته. بعد میگه خیلی خوب، حالا ما بعد از این بالاخره بگیم حوائج یا نگیم، چیکار کنیم؟ میگه خیلی خوب، حالا درست مبرد اینجوری گفته، حریری هم گفته این توهمه، و اما از این ورم باید ببینیم. و اثبتها اکثر ائمه اللغه، میگه اثبات کرده صحت کلمه حوائج رو که صحیح هست بسیاری از ائمه لغت، کل خلیل ابن احمد. خلیل ابن احمد فراهیدی از بزرگان بوده، میدونید که ایشون کتابی داره به نام کتاب العین، العین خیلی مهم است، خیلی مهمه، عرض می شود که ضمناً مبتکر علم عروزم خلیل ابن احمد، تمام شعرا در علم عروز مرهون خلیل ابن احمد فراهیدی هستند که علم عروز را ایشون ابتکار کرده، تمام این بهره را ایشون در آورده، داستانش مفصله. و ابی عمرو ابن علا و ابن درید و سیبویه و ابن سکیت و الجوهری و ابن خالویه و ابن جنی و ابن بری، اینا تماما ائمه ادبن، تمامشون گفتن درسته. بعد بگه که اینا آمدن گفتن که بله در حدیث هست، در اشعار عرب هست، عربای خیلی اصیل، بله خود در احادیث اهل بیت داریم که قوله علیه السلام استعینو على انجاح الحوائج بالکتمان. اینم ضمناً عزیزان یاد بگیرن که خیلی مهمه، یک کاری میخوای بکنی هیچی نشده به هیچ کس نگو. ها میخوایم یک کارخانه بزنیم که در خاورمیانه بی نظیر باشه، نمیخواد بگی به کسی. میفرماید که ممکنه نشه، شما وقتی حرف میزنی اون نفوسی که دور برت هستن خبر نداری اونا چگونه هستن، چی میگن، چه فکری میکنن. یا مثلا برن بگن به کسی، اون حسود تو باشه بیاد کارشکنی بکنه. به هر حال میفرماید که بله استعینو علی انجاح الحوائج، کمک بگیرید برای برآورده شدن حوائج، بالکتمان با کتمان، نگید به کسی کتمان، بذاری به جایی برسه. حالا نه به داره نه به باره، شروع کرده به همه میگه. خلاصه میگه حالا یکیه، باز اشعار هم زیاد آمده، وقت به هر حال میگه این لغت صحیحیه. ببینید اسمایی را که برده اینجا، مثلا سیبویه دیگه خیلی مهمه، ابن سکیت کسی بوده که گفتن بر جسر بغداد کتابی به اهمیت کتاب ابن سکیت که همون اصلاح المنطق اسمش، بر جسر بغداد عبور نکرده. جوهری هم صاحب صحاح، ابن خالوی هم بسیار بزرگه، و ابن جنی هم گفتم خدمتتون این اسم پدرش کنی بوده، پدرش رومی بوده، کنی بوده اسمش، بعدن عربا کردن جنی. خلاصه این ابن بنده خدا پسر جن نیست، خلاصه و مرد بزرگی بوده. سید رضی رضوان الله علیه به عنوان شیخنا ابوالفتح ابن جنی از او یاد میکند، خیلی مرد بزرگی بوده، کتاب خصائص او در دنیا بی نظیر است. خلاص یه همچون آدم های آمدن گفتن آقا درسته، حوائجم بگیم تو نمازمون، بگیم اللهم اغز حوائجنا، نمازمون باطل نیست. اون بقیه اون اولیه گفتن نیست و فلان، اونا رو ولش کن، اینا حق با ایناست. خب هم حدیث داریم هم شعر داریم، این همه ائمه لغت جمع شدن گفتن صحیحه، حالا دیگه اون یک گفته ناصحیحه، اونو دیگه چم لطفی کرده دیگه، اونو پلش کن. حالا این سرگذشت کلماتی گفتم خدمت. حالا آمدیم اینجا، بله، متن دعا انشالله. عنایت بفرمید که انشالله اینا رو به خاطر بسپاریم. یا الله، اللهم یا منتها مطلب الحاجات. مطلب اینجا مستره، به معنای طلب در اومده، به معنای درخواست در اومده آمده. میگه که ای خدایی که در مورد درخواست حاجت ها تو منتها هستی، یعنی آخرین شخصی، بالاخره دیگه بعد از تو دیگه کسی نیست. یا منتها مطلب الحاجات، ای منتها در درخواست حاجت ها. در قرآن هم میخورید که و ان الى ربک المنتها، همه چی به خدا برمیگرده. و یا من عنده نیل الطلبات، ای خدایی که رسیدن به خواسته ها نزد توی، اصلا همه چیز نزد خداست، باید باور کنیم دیگه، نزد خداست. خدمت شما عرض شود که ما اینا را باید قبول کنیم، بتا خدا به ما مرحمت کنی. یه آدم معتبر، یه انسان محترم به ما یه وعده میده، آقا دلگرم میشیم، میگیم میشون دیگه قولی داده و گفته خیالت راحت باشه، من مثلا شنبه این کار میکنم، آدم راحت میگیری میخوابه. اما پروردگار قول داده، ای وای، توجه کردی؟ هی تزلزل میکنیم، میگیم نمیشه. بارها بهتون گفتم هیچ وقت فکرهای منفی نکنید، فکرهای منفی از شیطانه. و یا من عنده نیل الطلبات. خب بسیار خب، خدا این خواسته ها را چجوری میده؟ چیزی از ما میگیره؟ خرید فروش میکنه؟ تاجره؟ چیه؟ العیاذ بالله. در دعاهای قبل خوندید که منت و کبتدا، میفرماد احسانات تمام ابتداییه، اگه ما کاری کردیم تو احسان کردی. و عفو که تفضل، عفتم تفضل آقایی، میتونی عفو نکنی اصلا. اینجا همینو تأکید میکنه. و یا من لا یبیع نعمه بالاسمان، ای خدایی که نعمتهاشو به قیمتها و عوضها نمیفروشه. درسته که مثلا به ما وعده ثواب دادن، بگن این کار بکنه اینطور میشه فلان، ولی عزیز من اینا تشویق برای ترقی روح ماست، بریم کار رو بکنیم. و الا اون از اون اول به تو بلا عوض میده، اینا بهانه است. حالا بلا تشبیه بچه میگیم که درس خوب بخونی برات فلان چیزی میخرم، ظاهرش معامله است، ولی بالاخره از اینجا بچه ترقی میکنه، برای پدر چیزی حاصل نمیشه، ولی ظاهرش میشه که معامله است تقریبا. و یا من لا یبیع نعمه بالاسمان، ای خدایی که نعمتاش به سمنها و بهاها نمیفروشه. الله اکبر. و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان. برادرانم خواهرانم، این قسمت رو خیلی عنایت بفرمید. خدا شاهده این زبان را اگر ما نگه بداریم خیلی مشکلات منحل میشه. بله، من بچه بودم، نمیدونم چند ساله بودم، پدرم رفته بود مسافرت، اعلی الله مقامه، از اونجا یک نامه نوشته به اهل بیت، به خانوادش. خوشبختانه نامه پیدا شده. به بچه ها گفتم برید بابا تو رو خدا از اون یه عکسی بگیرید. خیلی وقت پیشه، من چند ساله بودم، کجا بودم نمیدونم، دیدم به اهل بیتش نوشته، ماه رمضان نزدیک بوده، نوشته ماه مبارک رمضان اعمال زیادی دارد، اما اگر چنان که زبانتون نگه بدارید افضل از همه اعمال خواهد بود. تو این نامه رو بیم تکثیر کنیم، ببینیم به دوستان بدیم. بابا یه ولی یه راه رفته میاد میگه که اگه در ماه رمضان نگه زبانت نگه بداری افضل اعماله. ولی جوشن کبیر بخون، نمیدونم هی آخه جوشن کبیر گفتم میخونن، چی گفتم میخوانانند، ما میخوانانیم. بابا خودت بخون دیگه. 6 ساعت نشسته مردم نشستم، مگه اینا بی سوادن؟ خب برین تو خونه هاشون بخونن، یه بیکه یا الله بگین، دعا کنین، برین دنبال کارتون دیگه. 6 ساعت نشسته تمام جونش گرفته، بعد میگه قرآن رو بیارین. یعنی چی بیارین؟ بالا سر مرده ها. یه احیایی رو سراغ داشتم که میگفتن چیزه تا 5 دقیقه به صبح مثلا ادامه داشته. آقا یکی داد زده گفت آخ ما میخواییم یه مثلا شربت اقلا آب بخوریم. به هر حال عوض اینا، من نمیگم نخونیم به خدا، معناش این نیست، اما عزیز من اول باید زبونتون گرم بداری. پناه بر خدا میبریم. و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان. دقت کن، ای خدایی که عطایای خودشو مکدر و ناگوار نمی کنه با منت گذاشتن. یه منت که بذاری ها طرف دیگه زهرش میشه. حالا اگر مثلا تو کمک کردی مغازه باز کرده، مثلا حالا جلوی زن بچهش بگوی که خب شما یادتون هست که دست فروش بودی، حالا کی برات مغازه باز کرد مثلا؟ یا نمیدونم تو عروسیت میدونی من چیکار کردم؟ اصلا دختره بهت میدادن اصلا؟ اگه من نبودم اصلا جواب سلام تو رو نمیدادن. بابا ولش کن دیگه، یه کاری کرده هیچی نگو دیگه، خیلی زشته. در قرآن هم دارد که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، نیکیاتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. آقا باطل میشه عزیز من، چیزی گیرت نمیاد. این همه سعی کردی، یا زحمتی کشیدی، کاری کردی، حالا دیگه منت گذاشته دیگه باطل میشه، از باطل میشه، خط میخوره. آقا گفتن تخلقو به اخلاق الله، با اخلاق خدایی متخلق بشین. خب بابا یکی از اخلاق خدایی این است که منت نمیذاره، تا منت نذار، هر کار کردی کرد. و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان، ای خدایی که عطایاشو مکدر و ناگوار نمی کند با منت گذاشتن. بقیهش هم خیلی زیبا، گوش بدید، این خیلی مهم است. ببینید ادب عرب در فارسی هم همینه، ظرافتی هست کسی دقت نکنه نمیشه. ببین، و یا من یستغنا بهی، الله اکبر. تا اونجا که من میدونم شیخ اجل سعدی این رو متوجه شده و در آثارش هست که امیرالمومنین یه جمله ای داره میفرماید استغناء که عن الشی خیر من استغناء که به. این به فارسی در آوردنش کار فلکه، شما اهل فضلید، چون زبان وحیه جمع جوره. توجه فرمودید، پیغمبر دیگه با این زبان حرف زده دیگه، لسان نبوت اجماله دیگه. میدونید که در گذشته براتون بحث کردم. بله، قرآن همه چی درش هست، اما یه جلده استغنا که عن الشی، این سعدی در آورده به اینجا، کسی حضور ذهن داشته باشه میتونه بگه، من یادم رفته. استغنا که این جمله امیرالمومنین، الان میرسیم به اینجا، استغناء که عن الشی خیر من استغناء که به. یه عن یه به، میگه بی نیازی تو از یه چیزی بهتر است از این که نیازت با این چیز برطرف کنی، یه نیازی باشه با اون برطرف کنی، این بهتر است از اول اصلا نیاز نداشته باشی، بی نیاز باشی. حالا گوش بدید، و یا من یستغنا به، ای خدایی که با این خدا میشه بی نیاز شد، توکل کنی به او از همه بی نیاز بشی. اما چی؟ فلا یستغنان، از خود خدا نمیشه بی نیاز شد، دائم محتاجیم بهش. فلا یستغنان، ای خدایی که از تو نمیشه بی نیاز شد. بازم اینجا یک ظریفه است، اونم نگاه کنید. ببینید رغبت عزیزان، خواهران، برادران، میگه این واضحه دیگه، رغبت به معنای میل و اشتیاقه. میگه من راغبم مثلا برم امروز فلان کسی ببینم، راغبم این داشته باشه. در عربی رغبت اگر با الا متعدی بشه به معنای شوق میاد، با ان این نون متعدی بشه به معنای نفرت و بد اومدن میده. ببین چقدر فرقشه. رغبت الیه یعنی راغب شدم به او، مشتاق شدم. رغبت عنه نه، از اون بد اومده دیگه، میخوام برم، نمیتونم ببینمش، اینقدر فرق کاره. و یا من یرغب الیه، ای خدایی که همه شایق او هستن، رغبت دارم به او. ولا یرغب عنه، ای خدایی که هیچ کس از او نعوذ بالله ناراحت نمیشه، همه او را دوست دارن، ها همه خدا را دوست دارن. لا اله الا الله. و یا من لا تفنی خزائنه المسائل، ای خدایی که درخواستا، حاجتها، خزائن او را فانی نمی کند. بگیم که همه خدا چیزی میخوام بده به هم، بده خزائنش تمام میشه، نه. یه حکایت خیلی خوب براتون بگم اینجا، خیلی شنیدنیه. عرض میشود خدمتتون که یه حکایت زیاد ادبی و عرفانی و تاریخیه. عزیزان، یه کتابی هست به نام آثار البلاد و اخبار العباد. اروپایی به این کتاب خیلی بها میدن دیگه، نمیدونی یه چیزی خاصی دوست دارن اروپایی. آره اینجوریه دیگه، من در این عمرم در این رابطه ضایع کردم، میدونم بعضی چیزا را خیلی آقا میبرن بالا و دیگه در لیدن چاپ میشه، در انگلستان چاپ میشه، حاشیه میخوره فلان. این هم از اون جمله است، آثار البلاد و اخبار العباد. یک کسی نویسندش به نام قزوینی، شاید مثلا قرن ششم باشه، در اونجا نوشته که یک درویش با یک نفر شخص از دوستش داشتن میرفتن در خراسان. این در آثار العباد قزوینی این حکایت. رسیدم به قبر فردوسی رضوان الله علیه. فردوسی مرد بزرگی بوده، مرد نازنینی بوده، از ارادتمندان خاص امیرالمومنین بوده و ملا صدرا شیرازی در کتاب اسفار از او یک بیت مطلب نقل کرده و تعبیرش این است: آدم لذت میبره. چقدر خوبه انسان دیدگاهش اینطور زیبا باشه، مثبت باشه، دقیق باشه. توجه فرمودید؟ میگوید وقال الفردوسی القدوسی، فردوسی را اینطور ازش تعبیر کرده، وقال الفردوسی القدوسی. خب حقم همینه. خلاصه ایشان آدم بزرگی بوده، پاکی بوده تا آخر، میدونید دیگه. خدمت شما عرض شود که اونجا می نویسد که اون درویش و اون شخص سیاحت میکردن، حالا شاید اینطوری بوده. رسیدن به قبر فردوسی، اون شخص مایل شد بره یه فاتحه برای فردوسی بخونه. گفتش که من برم یه دعای بخونم، یه فاتحه بخونم. این درویش مانع شد. بیکاری میگه، میگه چیکار کرده حالا اینه، آیدم داستان بیژن منیژه نمیدونم این هست دیگه، چی حالا مثلا اینم. خلاصه مانع شد از همچیشون بره، مانع شد دیگه، درویش سر راه رو زد، رفتن خوابیدن. فردوسی آمد به خواب این شخص که میخواست بره فاتحه بخونه، نذاشتن. گفت برو به اون درویش بگو که قل لو کنتم تملکون، به به چقدر زیباست، قل لو کنتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق. به اون درویش بگوی اگه شماها مالک خزائن رحمت من بودید، از ترس تمام شدن به کسی هیچ نمیدادید، هیچ به. خیلی زیباست، قل لو کنتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق به اینا میگن رؤیاهای صادقه. فردوسی خیلی خلاصه آمده و این آیه رو در اونجا خونده و اینم در تاریخ ثبت شده. حالا و یا من لا تفنی خزائنه المسائل، ای خدایی که درخواستا مسائل خزائن او را فانی نمی کند، فانی نمیشه هست. و یا من لا تبدل حکمته الوسائل ها، اینو بسیار دقت بفرمید درش که خیلی مهم است. البته در اول صحیفه یادتون اگه باشه در اوائل درسی که شروع شد اینا را تا حدی گفتیم، اما حالا بالاخره این جمله نازنین آمده با توضیح بدیم. و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، که وسیله ها، دعاها، شفاعت ها، اینا رو وسائل به اینا میگه. دعا وسیله است دیگه، مسئلت ها وسیله است، شفاعت یا آدم صدقه میده، این همه وسائله. ای خدایی که وسائل حکمت او را عوض نمی کند. خب یه عده هستن که علم ناقص دارن، میگه آقا مگر چیز تقدیر اینطور نبود؟ آقا معنی تقدیر میدونی آخه مؤمن؟ حالا بله، خب خدا مقدر کرده که اینطوری بشه، حالا حکمت خدا ایجاب کرده که اینطوری بشه، حالا من اگه صدقه بدم حکمت عوض میشه؟ نه پدر جان، مادر جان، اینطور نیست. گوش بده تا بگم براتون. میگه که خب میگه که فَإِنْ قُلْتَ قَدْ وَرَدَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالصَّدَقَةَ يَدْفَعَانِ الْبَلَاءَ الْمُقَدَّرِ. خب میگه که شما میگین که وارد شده، در روایات زیادم وارد شده که دعا و صدقه بلاء مقدر رو دفع میکنن، نمیذارم بیاد. خب خدمت شما عرض شود که ها میگه قلت و دفع ذالک البلاء بالدعا و صدقه منوط بالحکمت الالهیت ایزن و قد کانت الحکمت فی وقوعه مشروطتن به عدم الدعا و تصدق فلا منافات. این گوش بدید، ببین خیلی مهم است، این گوش بدید خیلی زیباست واقعا. آدم از علما ببین این عالم از این باید استفاده کرد. میگه آقا اگر شما بگین که میخواد این جمله شرح بشه ها، و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، بابا این معصوم داره میگه ای خدایی که حکمت او را وسائل، وسیله ها مثل دعا، صدقه، توسل ها، اینا حکمت او را باطل عوض نمی کنه. میگه خب اگر تو بگی که در روایت ها وارد شده دعا، صدقه، بلای مقدر رو دفع میکنن، ها چی میگین در جوابش؟ میگه که آقا جون گوش بدید خیلی مهمه. در دعا میگه من میگم در جواب که دفع ذالک البلا، دفع اون بلا به دعا و صدقه، به دعا و صدقه منوتون بالحکمت الالهیت ایزن، این اصلا بازم منوت به حکمت است. چرا؟ وقد کانت الحکمت فی وقوعه، در وقوع اون بلا و گرفتاری حکمت در وقوع اون بابا مشروط بوده، مطلق نبوده. چطور بوده؟ وقد کانت الحکمت فی وقوعه مشروطتن به عدم الدعا و تصدق، مشروط بوده، گفتن اگه دعا نکنه صدقه نده اینجوری میشه، این چی نمیشه، پلا منافات، تبست دیگه منافات نداره. خب بله خدمت شما عرض شود که یک مطلب رمز دیگه هم از اینجا بندون رمزو بگم براتون، خیلی مهم است، این از همه مهمتره. اولا عزیز من بعض قضا و قدرها، بعض مسائل که خونده اینجا مشروطه، بنده حالا اینجا یه چیزایی هست، حکایاتی هست که الان دیگه نمیتونم اونا را به شما بگم. خدمت مقدستون عرض کنم که راجع به وقت جلسه هم انشالله درس تمام شد تشریف داشته باشین، چیزی به محضر مبارکتون عرض بکنم انشالله. بله بله میگه الجنسه الى الجنسه یمیل، خلاصه فکر کنم دیدن من رو ماده بود
یه صلوات بفرستید. خیلی خوب، اولا که این حدیث براتون بخونم، میگه که در کتاب قربل اسناد مال همیاریه، در اونجا آمده که به رسول خدا علیه و علی آله السلام عرض کردن که یا رسول الله، اگر دعای خونده شود قدر خدا را رد میکند؟ سوال کردن. فقال انها من قدر الله، همین دعا هم از قدره، بل اونم از قدر خداست. قدر با قدر همراه میشن، یکیشون غالب میشه. در اول این کتاب خوندیم براتون. آقا میگه مغزی نشده که اینطور بشه، این دعا میخونه. میگه بسیار خوب، لانه لو لم یقضى علیه لم یدعو، اگه مغزی نبود اصلا دعا نمیکرد، همینم قضاست. حالا اونی که میخوام بگم خدمتتون آخر سر این است که عزیز من، فرمودن جان مسئله این است، البته احادیث زیاد داریم که قضا رو برمیگردونه، دعا مؤثره، همه اینا هست، همش هم درسته. عمده این است که ما مأمور به دعاییم. اگر مأمور به دعا نبودیم این ایرادا پیدا می شد. عزیز من، مأموریم. وقت مأموریم خودش امر کرده، پس اون وقت می شه همون جمله ای که در اول کتاب خوندیم که الدعاء والقضاء يتعالجان والحكم لمن غلب. دعا و قضا با هم کشتی می گیرن، اصطلاحا اینجوری میگن، خلاصه والحكم لمن غلب، که غالب شد حکم برای اونه. خب بله، حالا اینجا مطلبی هست که در اون گذشته هم گفتیم خدمتتون، عمده این است که به پروردگار اعتماد داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، مؤمن شما ایمان بیارید. حالا البته این آیه تفسیرش گوناگونه، یه تفسیرش اینه، شاید یه تفسیرش این باشه، ممکنه معانی گوناگون داشته باشه، چون میدونید امر به تحصیل حاصل از حکیم میگن پسندیده نیست. اینو دقت کنن جوانا، الان شما ها نشستین، یه حکیم بیاد بگه که بنشینید، آقا دیگه چجوری بنشینن دیگه، نشستن دیگه نشستن. این امر به تحصیل حاصل از حکیم پسندیده نیست که تحصیل حاصل رو دوباره بخواد. بابا توجه کردید، طلب تحصیل حاصل از حکیم خوب نیست، نشستین شما دیگه. خیلی خوب، یه وقتی خوب است، اون کیه؟ اون وقتی است که مطلوب یا اون حاصل شده ای که میگیم حاصل شده مراتب داشته باشه. یه بچه یه درس میخونه، خوب میخونه، اما ممکنه فردا بره 18 بگیره یا 20 بگیره، مراتب داره، 15 بگیره. بهش میگیم بچه جان درس بخون، یعنی خوب بخون، معنا شده چه مراتب داره. اگه درس خوندن فقط یک مرتبه داشت، این بچه جان درس بخون غلط بود. عزیزان، پس بنابراین اگر اون مطلوب درجات داشته باشه، مراتب داشته باشه، عیب نداره ما بخواهیم، اشکال نداره، ولو قدرش حاصل شده باشه. یعنی اون حاصل شده ای که طلب اون برای حکیم قبیح هست، درجات داشته باشه، عیب نداره. حالا یه درس 15 درجه ای، 15 نمره ای حاصل شده، میگیم درس بخون، یعنی بکنش 20 مثلا، توجه فرمودید. اما اگر مراتب نداشته باشه، تحصیل حاصل، طلب تحصیل حاصل از حکیم قبیحه. حالا عزیز من، ایمانم از اون چیزایی است که مراتب داره. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، درخواست تحصیل حاصل نیست. اگه ایمان یک مرتبه می داشت، بله این درخواست تحصیل حاصل می شد، اما مراتب داره. ایمان بازدارنده دارن بعضیا، بعضی ایمان دارن بازدارنده نیست. دقت کردید؟ خدا شاهده، بعض ایمان ها بازدارنده نیست. من یادم میاد خدا هم وقتون بیان روزه مرحوم پدرم اعلی الله مقامه چند تا رساله را کهشون چاپ کردن، چاپ شد در اینجا در لبنان هم چاپ شد، اون محاسبت النفس کف امی بود و محاسبت النفس سید ابن طاووس و کشف الریبه شهید رضوان الله علیه مجمعین. اون یه چیز بود دیگه، نسخه چاپ سنگی بود خیلی کمیاب. من یک نسخه از اینا داشتم، پدرم امر فرمود گفت ببر اونو بده به علامه طباطبایی. نسخه خودم بردم، من تقدیم کردم به ایشون. اون زمان که دیگه پیدا نمیشد، نسخه سنگی بود، دادم به ایشون. همیشه یادم میفته خوشحال میشم یه ولی خدا حالا کتابی رو نداشت من بردم دادم، بلو چیزی کوچیک. بعدن ایشون چاپ کردن، من گاهی وقتا کمک میکردم، همکاری میکردیم. نه من یادم میاد کف امی در محاسباتش یک مطلبی داشت، من رو بگم براتون. بارها به دوستان گفتم، الله چون اینجا رسیده به محلش به شما هم عرض میکنم. نوشته که شما اگر لباس تو در بیاری، خیلی ساده است ولی واقعا آموزنده است، بذاری پیش یک بچه 4 ساله که بری وضو بگیری. بچه 4 سال است، اومدی داری بیپوشی، بگه بابا جون تو نبودی یه عقرب رفت تو آستینت، آنچنان با وحشت اینو پرت میکنی، در حالی که شاید این بچه دروغ گفته، مثل به عمرش عقرب ندیده، چشمش پرپر زده، توهم کرده. همه این احتمالات هست، توجه کرده. یه وقتی یه جایی یه دی بودن یه بچه از تو حمام داد زد گفت عقرب، ریختن رفتن در یه از این عنکبوت کوچیکی. مثلا بچه هست توی اشتباه میکنه، میگه با همه این احتمالات که شاید اشتباه میکنه، شاید توهم میکنه، با همه این احتمالات شما با وحشت این لباس رو پرت میکنی. این کف امی نوشته. اما نمیدونم 124,000 پیغمبر، 12 امام گفتن این کار اگه بکنی کیفرش چنین چنانه، آخرش بده، فلانه، جهنمه. چطور شده که این همه عزیزان خدا به اندازه بچه 4 ساله در تو اثر نکرد؟ خیلی والله حرف بزرگیست. معلوم ایمان هست، بازدارنده نیست. میدونه دروغ بگه گناه داره، میدونه مال مردم بخوره گناه داره، اما میره هزاران کلک میزنه، یه کارایی میکنه، آقا کپی میکنه، تقلب میکنه تا یه چیزی رو بتونه بزنن مالی رو بخوره. اینه که عزیزان ایمان مراتب داره. وقتی خدا میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، چون ایمان مراتب داره، این درخواست چیه؟ از حکیم عیب نداره. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین که نماز قبول کردین، روزه را قبول کردین، اعتکاف ماشاءالله مساجد پر شده بود، نمیدونم ثبت نام عمره میکنن، چیکار داری میکنی، ما رمضان ماشاءالله، دیگه خیلی خوب، پس ایمان داری، خوبی دیگه، پس بیا همه چیز قبول کن. پس اینم که میفرماید که وقت دعا کردی حدیث تو حاجت تو دم در ببین، پس اینم قبول کن، به یه چیزی بهت میدم. به هر حال اینجا دقت بفرمید که چقدر محکم میگه و یا من لا تفنی خزائنه المسائل، بابا مسئلتا خزائن خدا رو فانی نمی کنه. و یا من لا تبدل حکمته المسائل، اینم که براتون توضیح دادم، یکی از حکمتا این است که خدا مقدر کرده تو صدقه بدی بلا برطرف بشه. پس این بلا و این قضیه که پیش بخواد بیاد مشروط هست وقوعش به عدم صدقه. ببینید ببینید، وقوعش مشروط هست به عدم صدقه و دفعش مشروط هست به صدقه. دیگه این چیزی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.